وقل رب زدنی علما.
صفحه 178. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکه مردفین. اون صحنه ای که شما از پروردگارتون استغاثه می کردید، ازش مصرانه دعا می کردید و ازش کمک می خواستید، پس الله هم برای شما اجابت کرد، دعاتون رو پذیرفت که من به کمک شما میام، شما رو مدد میدم، نصرت میدم به وسیله 1000 نفر از ملائکه که پشت سر هم میاند. خب در صحنه ای که مشرکین قریش دو تا گروه بودن، یک گروه لشکری و یک گروه قافله، قافله شون که رفت تونست فرار بکنه و یک جمعیت حدوداً 1000 نفری مشرکین اومدن و کاملا مسلح و مسلمان ها دوست داشتن اون قافله دستشون بیاد چون خیلی راحت‌تره، پرسودتره و البته خیلی از اون اموالی که در قافله هستن مال خودشونه که قبلا در عهد مکی با زجر و شکنجه اونها رو از مؤمنان گرفتن و اونها رو از شهر بیرون کردن. حالا این اموال مال خود مسلمان ها هست که میخوان پس بگیرن، ولی خب نتونستن بگیرن، اونها از دستشون رفت و الان جمعیتی که روبروشون هست اونها لشکرن و یک لشکر خیلی مسلح، از اون طرف هم از نظر تعدادم چند برابر مسلمان ها. خب یه همچه موقعیتی خیلی موقعیت سختی میشه، یعنی آدم باید خودشو در اون صحنه قرار بده که بفهمه این آیات چه داره میگه. در یه همچه صحنه خطرناکی، چون اینها اگر شکست بخورن، خب از اون ور خود شهر مدینه هست، زن و بچه هاشون هستن، از اون ور بعد شکست دیگه امکان داره حمله بکنن به شهر و شهرم زیر و زبر بکنن، یعنی کلن امنیت جانی خودشون و خانوادهشون الان در خطره. یه همچه موقعیتی میگه شما بیادتون بیارید که چطوری از پروردگارتون استغاثه میکردید، یعنی از صمیم قلب با زاری و التجا و تمنا از پروردگارتون طلب کمک میکردید که امروز به دادتون برسه و شما را از این مخمسه نجات بده. خدا هم پذیرفت خواستتون رو. به چه شکل؟ فرمود که من بیاریتون میام، ممد دکم، یعنی شما رو یاری میدم، شما رو امداد رسانی میکنم به وسیله 1000 نفر، 1000 تا ملائکه که اونها پشت سر هم میان به ردیف، مردفین به ردیف میان برای کمکتون. یعنی دیگه از نظر تعداد غصه نخورید، اگه اونها 1000 نفرن اشکال نداره، من هم 1000 تا ملائکه میفرستم. خیلی قوت قلبی بود. و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. و الله اون رو قرار نداد مگر برای بشارت، برای خوشحالی شما و تا اینکه دلتون قرص و محکم بشه. ولتطمئن به قلوبكم، دلهاتون آروم بشه، محکم بشه. و نصرت نیست الا از جانب الله، بدون شک الله پیروزمند حکیمه. وقتی که این خبر رسید به مسلمان ها، وحی دیگه به پیغمبرش وحی کرد و پیغمبرم این قول رو رسون به مسلمان ها، یعنی خدا قول داده، وعده داده، من 1000 تا ملائکه به کمکتون میفرستم، دیگه اصلا شما اگر هیچ زحمتی اگر نکشید دیگه ملائکه کافیه براتون، اونها رو از سر شما دفع بکنه، مشرکین رو شکست بده. میگه این خبر، این مژده وقتی که رسید به شما برای این که شما خوشحال بشید، بشرا این مژدگانی برای شما و دلتون محکم بشه، دلتون آروم بشه، دیگه ترس و هراس، استرس از شما دور بشه. ولی در تمام این ماجراها بدونید که نصرت از ملائکه نیست. یه وقت اشتباه نکنید، 1000 تا که نه، 10000 تا اگر ملائکه بیاد، خدا نخواد، باز هم شما شکست میخورید. یعنی نصرت واقعی اللهه که به بندگانش میرسونه. و من نصر الا من عند الله، زیرا که الله عزیز و حکیمه، عزیز غالبه، قدرتمنده، هیچ کس، هیچ قدرتی از الله بالاتر نیست. الله که شکست ناپذیره و بسیار هم حکیمه، خوب و محکم کارها رو پیش میبره. اذ یغشیکم النعاس امنة منه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. و با صحنه دیگه، اینا همش بیادتون بیارید، صحنه به صحنه گذشت، قرآن داره بازگو میکنه، اونایی که بودن در اونجا به یادشون میاد، مایی که نبودیم هم تصویرش به ذهنمون میاد، ما هم تصویرش به ذهن ما میاد. به این قسمت خیلی مهمه، یعنی قرآن وقتی که صحبت میکنه جوری صحبت میکنه که در ذهن تصویر میده، فیلمشو میسازه در ذهن انسان، یعنی مفصل و مرتب صحنه ها رو بیان میکنه، خیلی واضح و شفاف. میگه باز یک صحنه دیگه، اون زمانی که چرت شما رو در بر گرفت، اذ یغشیکم النعاس، زمانی که چرت شما رو در بر گرفت که باعث آرامشی بود از جانب او، از جانب الله، و نازل کرد برای شما از آسمان آبی، آب باران بر شما فرستاد تا شما رو پاک بکنه به وسیله اون آب و پلیدی های شیطان رو از شما دور کنه. رجز یعنی پلیدی، ناپاکی، چیزهای منفی، نیروهای منفی شیطانی رو از شما دور بکنه، یذهبه دور کنه از شما، و تا این که دلهاتون رو محکم بکنه، ولی یربط محکم بکنه، استوار بکنه دلهاتون رو، و یثبت به الاقدام، و قدم هاتون رو هم محکم کنه، ثابت قدم باشید. باز هم از انواع الطاف دیگه برای مؤمنان که خیلی خسته بودن، خیلی کوفته بودن و نگران و پر از آشوب و کلن آرامششون رو از دست داده بودن. حالا می فرماید که اونجا در آیت قبل که فرمود این وعده، این مجدگانی برای شما که 1000 تا ملائکه میاد، خب این دلشون آروم میشه ولی خستن. حالا میفرماید که برای رفع خستگیتون ما بر شما چرت مستولی کردیم، یو غشیکم یعنی بر شما مستولی شد، شما رو دربر گرفت، وقت خواب نبود اصلا ولی شما رو دربر گرفت. نعاس حالت قبل خوابه، یعنی بعد از نعاس دیگه نوم میاد، خواب کامل، خواب عمیق، ولی این نه، خواب سبک، یه چرت که وقتی به حالت چرت رفتن در اون مدت کوتاه کلان سرشون سبک شد. این امنتم منهو باعث آرامش شد، یعنی باعث شد که دلشون، بدنشون، جسمشون دوباره محکم بشه. و ینزل علیکم من السماء ماء، از اون ور از آسمان هم بارون بارید. بارون که اومد چرا؟ لیطهرکم، به شما رو پاک کنه، اصلا دوش گرفتن، اصلا خیس شدن بدن، خستگی رو از تن دور میکنه. حالا میفرماید لیطهرکم، شما رو پاک بکنه، درون و بیرونتون رو پاک کنه، قوی بکنه. بعد اون وسوسه شیطان رو، ناپاکی و نیروهای منفی شیطان رو از شما دور بکنه. و یذهبنکم رجز الشیطان، و تا دلهاتون رو محکم بکنه. ولی یار به تعالی قلوبکم، وقتی که آدم آرامشش رو دوباره بازیابی کرد، دوباره نشاط و روحیش رو به دست آورد، خب اونجا چه اتفاقی میفته؟ اونجا دلش محکم میشه و یثبت به الاقدام، قدمهاش هم استوارتر میشه. حالا جاهایی هم که اونجا شنزار بود، خاک بود، خاک نرم، با آمدن بارون خاک سفت شد، هم از نظر زمین خاک ها محکم شد که راحتر می شد راه بری، دیگه پای خودشون تو خاک فرو نمی رفت، و یه سب طبع الاقدام، هم از نظر معنوی پاهاشون محکم و استوار شد بر زمین. این هم از برکات باران که ما بر شما فرستادیم. باز یه صحنه دیگه حالا داره بیان میکنه، ما داریم سوره مارکی انفال میخونیم. اول آیه فرمود یسالونک عن الانفال، اون اموال غنیمت که به دست آوردن در پایان جنگ، بعد حالا هر کسی انتظار داره که جوری که دل خودش میخواد تقسیم بشه، یه چیزی بیشتر گیرش بیاد، پول دیگه، ماله، مال و ثروت دوست داشتنیه برای همه آدما. ولی اینجا باید این کنترل بشه، حرص، طمع باید کنترل بشه، اجازه داده بشه اونجوری که الله میخواد تقسیم بشه. حالا هر کس هر چی گیرش اومد دیگه، بعد از اون دلش هم راضی باشه، نه حرص بخوره، نه ناراحت بشه، نه قهر بکنه، نه کارهای کودکانه انجام بده، قشنگ دلش راضی بشه به اون چی که خدا راضیه، به اون چی که خدا تقسیم کرده و روزیش کرده. حالا داره بیان میکنه که این اموال که شما کاری نبودید، اول الله پیغمبرش را از خونه در آورد، بعد به شما اون وعده داد که یکی مال شما یا قافله یا لشکر، بعدش خب اینجا فرمود که 1000 تا ملائکه براتون خدا میگه من فرستادم، بعد میگه که چرت بر شما اومد سبک شدید، بعد میگه که بارون اومد پاک شدید، بعد میگه اون وسوسه شیطان و فکرهای منفی هم از شما دور کرد، و همچنان ادامه داره این صفحه و صفحه بعد و صفحه بعدش و همینجور ادامه داره، تک به تک میگه که الله چه کار کرد براتون. پس بفهمید که حق قانون گذاری مال اللهه. این یه نکته، نه هم فقط در تقسیم اموال، در تمام مسائل زندگی اونچه که تصمیم میگیره و میگه اللهه. و یه مسئله دیگه که حواسمون هم باشه که اینجا یه صحنه داره بیان میکنه از جنگ بدر، ولی قشنگ ما در زندگی اون موفقیت هایی که داریم اگر به مثل این سوره تمرین بکنیم و اون الطاف خدا رو ببینیم که خدا چه کار کرد که ما رسیدیم به یک خونه ای، به یک ماشینی، به یک درآمد خوبی، به یک موفقیتی، حالا در زمینه مادی یا معنوی، خدا چه لطف هایی کرده، همینجور بشموریم یکی یکی و هیچ چیز رو طبیعی و معمولی حساب نکنیم، اونها رو از الله ببینیم، در همچه موقعیتی دیگه آدم خدا پهلوش دوست داشتنی میشه، به خودش مغرور نمیشه. این سوره مبارکه انفاله که داره به ما آموزش میده ما موفقیت هامون رو چطوری ببینیم، چطوری تحلیل بکنیم، و قشنگ داره سوره مبارکه انفال جنگ بدر رو داره تحلیل میکنه، و این تحلیل یک آموزشه برای کل زندگی تک تک ماها. اذ یوحی ربک الى الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. و باز یه صحنه دیگه بیادتون بیاد، زمانی که پروردگارت به سوی ملائکه وحی کرد که من با شما هستم، به ملائکه فرمود پس شما کسانی که ایمان آوردن رو ثابت قدم کنید، اونها رو راسخ و مستحکم کنید، فثبتوا، اونها رو استوار سازید، یعنی شما پشتیبانی بکنید از کسانی که ایمان آوردن، نه از کافران، نه از کسی دیگه. یعنی رسالت تعریف کرد برای ملائکه، این ماموریت رو برید انجام بدید، هر کاری که برای مؤمنا به نفعشونه برید انجام بدید برای ثابت قدمیشون. من چی کار میکنم؟ سألقی، منم به زودی در دلهای کسانی که کافرن ترس ایجاد میکنم، در دلشون ترس میندازم. وقتی که ترس بیاد انسان دست پاشو گم میکنه، اون چی که برش مسلط هست دیگه اون تسلطش رو از دست میده، و شکست درون دیگه سبب میشه، مقدمه میشه برای شکست بیرونی. پس من در دل کسانی که کافرن ترس ایجاد میکنم. حالا شما ملائکه برید، فضربوا فوق الاعناق، برید موقع جنگ بزنید گردن کافرا رو از بالای گردنشون، گردن پایین، وسط، بالا، از قسمت بالای گردن اونا رو بزنید، هدف بگیرید، و از اونها بزنید، وضربوا منهم کل بنان، انگشتاشون رو هدف قرار بدید، بزنید رو سر انگشتاشون، بنان انگشتان و سر انگشتان. چرا؟ این ماموریت ملائکه برای از پادر آوردن کافران. چرا؟ ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. اون به این خاطر که اونها با الله و رسولش وارد ستیز شدند، شاقو وارد جنگ شدند، وارد کشمکش و ستیز و جنگیدن شدند، یعنی اونها دشمنی کردند با الله و رسولش. با الله کسی دشمنی میکنه؟ و کسی که با الله و رسولش دشمنی کرد و من یشاقق الله و رسوله، پس قطعا که الله شدید العقابه، دیگه رحمش نمیکنه، رحمتش رو از این شخص دیگه دریغ میکنه، کسی که بخواد به جنگ الله بره. خب اینا الان 15 سالی که دارن با پیغمبر میجنگن، 13 سال عهد مکی و 2 سال الان در مدینه، 15 سالی دارن میجنگن، میکشن، شکنجه میدن، چندین نفر رو زیر شکنجه کشتن و اونها رو اسیر کردن، گرفتار کردن پیغمبر و مؤمنان رو. چرا؟ چون اونها با خدا، به خدا ایمان آوردن، یعنی مشکلشون با خدای واحد الاحد بود، به همین خاطر اینا دشمنیشون با خدا و پیغمبره. حالا میفرماید هر کس دشمنی با خدا و پیغمبر داشته باشه، الله اینجوری باهاش برخورد میکنه و این یه قانونه. و من یشاقق الله و رسوله مخصوص اونها نیست، یه قانونی که داره اعلام میکنه هر کس مشکل داشته باشه با الله و رسولش، عاقبتش همین جوری میشه، الله به نسبتش شدید العقاب هست. ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار. همه اونها گردنشون بزنید، سرانگشتاشون رو بزنید، همه اون عقوبت ها بچشیدش، فذوقوه، اونو بچشید ای کافران، که برای کافران عذاب آتش هم هست. و ان للکافرین عذاب النار، اونها که جزاشونه، و علاوه بر اون برای کافران بازم یه قانونه، برای همه کافران عذاب آتش است، غیر از شدید العقاب دنیا، بعدش میشه عذاب آتش در بعد از این دنیا. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای کسایی که ایمان آوردید، هرگاه ملاقات کردید، رو در رو شدید با کسانی که کافرند، به صورت یک باره که دارن یورش میبرن، پس مبادا به آنها پشت کنید. باز این قانون برای همگان، ای کسایی که ایمان آوردید در هر عصر و زمان و مکانی، هر وقت شما با کافرا روبرو شدید، لقیتم یعنی ملاقات کردی با کافران، و لقیتم فرموده نه فرموده وقتی که می جنگید با کافران، چون انسانای مؤمن با کافرا روبرو میشن، یعنی اول کافرا هستن که میان و بعد مؤمنان با آنها روبرو میشن، یعنی همیشه کافرا شروع کننده هستن و جنگ همچه جای اتفاق میفته که کافرها جنگ رو شروع کردن، چیزی که خوندیم قبلا سوره بارکه بقره، و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، کسانی که با شما می جنگن شما با آنها بجنگید. خب حالا شما وقتی که ملاقات کردید، رسیدید به کسانی که کافرن، که کافرها زحفن یعنی به حالت یک باره میخوان یورش میبرن، یه جمعیت انبوهی، آماده باش برای حمله، زحفن در همچه صحنه ای، شما اجازه ندارید پا به فرار بذارید. فلا تولوهم الادبار، پشت به اونها نکنید که رو به اونور و فرار کنید. و من یولهم یومئذ دبوره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. و کسی که در همچه روزی، همچه موقعیتی، یوم اذن، روزی که ملاقات میکنه در اون روز سخت، هر کس که در همچه روزی پشت کنه به اونها، الا این که بخواد یک عقب نشینی کنه، یک گوشه‌ای بره، ولی به منظور جنگیدن، یعنی فرار میکنه، یه تاکتیک جنگی، به ظاهر میخواد فرار بکنه ولی میخواد غافلگیر کنه، اونا فکر میکنن که فرار کردن و یک دفعه حمله بکنه. این میشه متحرفن، میره یه گوشه‌ای فرار میکنه، عقب نشینی و لقتال، برای جنگیدن، به منظور جنگیدن. این پشت دادن و رفتن اشکال نداره، این یک استثناء. او متحیزن الى فئتن، یا اینکه بخواد ملحق بشه، متحیز یعنی ملحق بشه به حوزه یکی دیگه، وارد بشه، متحیزن به یک گردان دیگه بپیونده. پس متحیزن یعنی بپیوندد، ملحق شود به یک گروه دیگه از لشکر، به یک گردان دیگه. الى فئتن، فرار میکنه، پشت میکنه که بره به اون یکی ملحق بشه. باز هم از نظر تاکتیک جنگی یا آرایش جنگی در گروه ها، صف ها، غیر از این دو مورد که هدف فرار نیست، در غیر این دو صورت اگر کسی در اون روز پشت کرد و فرار کرد، فقط با بغضب من الله، پس اون شخص تحت خشمی از جانب الله قرار گرفته، بازگشته زیر خشم الله و جاش تو جهنمه و مأواه و جهنم، منزلگاهش جهنم خواهد بود به خاطر این گناه بزرگ، گناه کبیره. و بعد بازگشتی هست و بئس المصیر، بعد جایی میخواد بر بگرده در روز قیامت. یعنی اگر این کار انجام داد، اونجا جا و مأواش یک مأوای خیلی بدی خواهد بود.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.